سلام، 70 قسمت پادکست سینما تئاتر آرت باکس رو تقدیم شما می‌کنیم. قسمت 8 و آخرین قسمت از صحبت‌های آتیلا پسیانی که درباره هنر و نسل امروز هست رو با هم می‌شنویم.
من تصور میکنم که تفاوتی که نسل اول، نسل دوم و نسل سوم با هم دیگه دارن، خودم رو جزء این نسل میانه میدونم. نسل اول وضعیتشون خیلی روشن بود، تکلیف روشن بودن، چه در کار سینما چه در کار تئاتر چیزی رو روشن میدونستن، ساخت فیلم اینه، ساخت تئاتر اینه، بنابراین خیلی وضعیتشون روشن بود، میدونستن چی میخوان و شرایط به خاصشون اهمیت میداد و انجام میداد و این شرایط براشون فراهم میشد انجام میداد. خب نمونش هم بزرگانی بودن که اسم چند نفرشون رو بیاریم کفایت میکنه دیگه. بیضایی هست، صحبایی هست، کیمیایی هست، مهرجویی هست، پرویز کیمیاوی هست، امیر نادری هست. اینا همه کسایی بودن که بالاخره به چیزی که میخواستن رسیدن. اگر اسمی از قلم افتاد عذرخواهی میکنم، ولی میدونیم دیگه این طیف رو میشناسیم که کیا هستن. نسل میانه نسلی بودن که نسل ماها بودن، کارگردانایی که بودن میدونستن چی میخوان، ولی خب شرایط تولید به راحتی براشون فراهم نبود، مجبور بودن، این ماجرایی که من در تئاتر در مورد خودم گفتم، مجبور بودن مرتب خودشونو تثبیت کنن، خودشونو اثبات کنن، بتونن اینجور اینجوری با آرنج برای خودشون جا باز بکنن، بیان تو، قرار بگیرن. سخت اومدن. در نتیجه اونایی که موندگار شدن از دوال خارج نبودن، یا نوچشمی بودن موندگار شدن، یا کسایی بودن که واقعا زحمت کشیدن براش موندگار شدن. اما نسل سوم، نسل سوم به نظر من خیلی جاده براش صاف شد. سخت از کار اینها هم، ولی الان نگاه کنید سال گذشته فیلم اولی های ما تعدادش از کسایی که غیر فیلم اولی بودن بیشتر بود. این برای من به شخص خیلی خوشحال کننده است، خیلی زیاد. یعنی فکر میکنم که همیشه کسانی دارن میان، همیشه کسانی دارن میان که قطعا استعدادهای درخشانی بینشون هستش. آسونتر دارن میان، شرایط براشون خیلی آسونتر شده. الان شما میتونید با این فیلمساز باشید، ابزار نیاز ندارید، دوربین فیلمبرداری نیاز ندارید، فکر نیاز دارید، اندیشه، شعور، انتخاب. این خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. شرایط سهله، انتخاب ها خیلی پیچیده. در نتیجه الان شما تو کار جوان ها میبینید که هزارها استعداد درخشان وجود داره، نقاط درخشان وجود داره. فضای خیلی امیدوار کننده ایه، خیلی زیاد، هم در تئاتر هم در سینما. برای من به شخص دورنمای خیلی زیبایی داره و تلیعه خیلی خوبی از یک افق خیلی باز و روشن. خورده ای سال پیش به نظر من یک رکودی ما در تئاتر داشتیم، یک دوره رکود خیلی کوتاه‌تر از تئاتر، خیلی کوتاه‌تر از تئاتر در سینما داشتیم. دوره رکودمون در سینما مربوط به تحولاتی که در جامعه اتفاق می‌افتاد. یعنی بعد از انتخابات سال 76 فیلمسازا یک کمی مردد بودن که آیا بعد از انتخابات سال 76 فضای سینما همراه با فضای جامعه مثلا بازتر به نظر میاد. البته اتفاقات بعدی هم افتاد، فیلم‌هایی ساخته شد که شاید از ساخته نمی‌شد خیلی بهتر بود. بعد از اون ناگهان یک رکودی ما داشتیم، رکود این رو داشتیم که هم در واقع نگاه دولتی به این سینما نگران شد که یعنی چی اصلا این فیلم‌هایی که بعداً تحت عنوان دختری پسری معروف شدن، فیلم‌های دختری پسری همینطوری اومدن، یه ذره نگرانی ایجاد کردن. هم برای ماها که دست اندر کار بودیم این نگرانی ایجاد کردن، مطور نوع نگرانیمون نگرانی دولتی نبود، ما نگرانی دیگه ای داشتیم که این اصلا قراره به کجا کشیده بشه این جنس سینما، آیا خدای نکرده تبدیل به یه ژانر قرار بشه که خب نشه بهتره دیگه. توی تئاتر فرق میکنه، توی تئاتر اصلا ماجرا یک داستان دیگه ای بود و خیلی خیلی به وضعیت اقتصادی هم بستگی داشت. یعنی از دوره ای که یهو در تئاتر تصمیم گرفته شد که تئاتر باید خودش پول در بیاره، میدونید این اصلا یه چیز منحصر به فرده. ما در ایران چیزهای منحصر به فرد خیلی داریم، یکیش هم همینه که تئاتر در ایران خودکفا باشه. اصلا ما در هیچ جای جهان چیزی به اسم تئاتر خودکفا نداریم. تا تئاتر یک هنری که همیشه سوبسیدی بوده، هست و خواهد بود. تئاتر سوبسید پرداخت میشه، اصلا تئاتر غیر از این نمیتونه سر پای خودش قرار بگیره. سینما اون هم تازه نمیتونه، سینما هم کمک میگیره، اسپانسر میگیره، نمیدونم حمایت میشه، همه این چیزها رو داره، ولی خب به هر حال بیشتر از تئاتر میتونه هنر روی پای خودش باشه. از زمانی که در تئاتر ایران تصمیم گرفته شد که هیچ کمکی به گروه ها نشه، غیر از بعضی گروه هایی که نورچشمیان و همیشه بهشون کمک میشه، تصمیم گرفته شد که 20% هم تازه از ما کم بکنن، یعنی پولی رو که خودمون در میاریم نمایشمون میفروشه 20% پرداخت بکنیم به تئاترها که هنوز هم وجود داره در تئاتر شهر. ما معترض بودیم، گفتیم 20% ما برای چی باید پرداخت بکنیم که فروش خودمونه؟ اگر شما یک دستگاه دولتی هستید که باید خب سالن رو در اختیارمون بذارید، اگر تئاتر خصوصی هستین، این شکل نظارتی که بر کارهای ما دارین چیه؟ خلاصه یک لحظه چیز بودن دیگه، یه لحظه شتر بودن، یه لحظه مرغ بودن، میشد شتر مرغ عجیب غریبی میشد. این به شدت باعث رکود تئاتر شد تا وقتی که سالن‌های کوچولوی فسخلی این ور اون ور در اومد، سالن‌های خصوصی، بچه‌های جوون به همت خودشون شروع کردن به سالن راه انداختن. درسته اونها هم درصد میگیرن، ولی این درصد دیگه درصد دولتی میذارن، خرج اون تئاتر میکنن. و در تماشاخانه ایران شهرم که از وقتی که از سال گذشته من خودم رفتم تو شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایران شهر همراه با بهروز غریپور، ایرج راد، حسین مسافر آستانه و حسین پارسایی و خود آقای رجوی معمار که مدیر عامل خانه هنرمندان هستن، پیشنهاد من این بود که 20% رو ما رأساً خودمون حذف بکنیم، از هیچ گروهی که در اونجا اجرا میکنیم 20% رو ما نگیریم، بذاریم 100% فروش اجرا مال خود گروه باشه، غیر از 5% که بابت فروش تیوال مجبورن به تیوال پرداخت کنن و نه به ما. و خوشبختانه دوستان به اتفاق آرا بدون کوچکترین بحثی این پیشنهاد رو پیگیر شدن، دنبال کردن، واقعا آقای رجوی معمار و آقای حسین پارسایی هر دوشون خیلی زحمت کشیدن برای اینکه این اتفاق افتاد. گروه هایی که الان توی تماشاخانه ایران شهر کار میکنن خوشبختانه این چیز رو اصلا پرداخت نمیکنن. به نظرم نسبت به حرکت تئاتر کار مهمی بود که اتفاق افتاد و همینطور تأسیس سالن‌های خصوصی که به وسیله بچه‌ها اتفاق افتاد. قبل از اون داشت تئاتر کم کمک می‌رفت به سمت یک رکود نگران کننده. یک دوره رکود ما این بود، یک دوره رکود ما قبل‌تر از این بود. یعنی دوره‌ای بود که تب و تاب تئاتر انقلابی بعد از 5-6 سال بعد از بهمن 57 یک کمی فروکش کرد و هنوز تب تئاتر تجربی یا تئاتر اکسپریمنتال یا بهتر بگم یک تئاتر دگراندیش، تئاتر آلترناتیو هنوز اصلا شروع نشده. اون دوران هم یک کمی دوران رکودی بود که دوره 5-6 ساله بود که گذشت. الان به نظر میاد که وضعیت استقبال تماشاگرهای بپردازیم اول به تئاتر، تئاتر که خیلی خوبه، خیلی به نظر میاد با شعور دارن انتخاب میکنن، یعنی به نظر میاد که کاملا نمایشای موفق از نظر کمی اساسا نمایشایی هم هستن که از نظر کیفی کاملا مورد تایید ماها هستن، ماها که میگم یعنی ماها تئاتری ها هستن. حالا غیر از کسایی که با کهنگی تمام، با خشکی تمام به یک چیزهایی چسبیدن، نه دنیاشون دارن نه آخرتشون، نه از نظر کیفی کارشون خوبه نه تماشاگر دارن. ولی الان تماشاگر جوون که همونطور که گفتم مهمترین سرمایه تئاتر ایرانه، تماشاگری که با اوریج سنی بین 25 سال تا 27 سال ما تو سالن‌های تئاترمون داریم، کاملا در جهان منحصر به فرده، اینها نمایش‌های خوب رو میرن میبینن. ما در سال گذشته برای اولین بار رکورد 2 میلیارد تومانی فروش در تئاتر در ایران داشت، برای نمایش میسیسیپی نشسته میمیرد در تالار وحدت. رکورد قبلی هم اتفاقا از آن خود همین کارگردان همایون غنی‌زاده و یک کارگردان دیگر، یعنی کارگردان نمایش سقراط، یعنی نمایش سقراط و نمایش کالیگولا در سال 94 با 1 میلیارد فروش رکورددار بودند و امسال در بالای 1 میلیارد. امسال برای اولین بار در سال 95 میسیسیپی نشسته میمیرد رکورد فروش تئاتر رو شکست و از مرز 2 میلیارد عبور کرد. خب که این اصلا حیرت آوره. در تالار وحدت اجرا شد که از شب اول تا شب پایان تا بالکن سوم مالامال از تماشاگر. این نشون میده که استقبال داره میشه، مردم دارن میان. و در سینما هم شما شاهد این هستین که از پارسال به چه شکل چشمگیری آمار فروش فیلم ها رفت بالا. به نظر میاد مردم دارن اقبال نشون میدن، مردم دارن میرن، مردم دارن کاملا بخش دیداری و شنیداری فرهنگ، هنر و ورزش رو کاملا توی سبد خانوادهشون جا میدن. خیلی خیلی اسباب دلگرمیه. خیلی ناشناخته، ولی جاهایی که ما میریم حداقل میتونم بگم که مثلا تئاتر ما الان توی دنیا تئاتر کلن تئاتر ناشناخته ایه، اما در خیلی از جاهایی که ما میریم در جشنواره‌ای که شرکت میکنیم، به خصوص در اروپا، الان من یا امیررضا کوهستانی رو خیلی خوب میشناسن، صحبت میکنن در موردمون، ریویوهایی هستش. بعضا مثلا در بخشهایی از تئاتر اروپا همایون غنی‌زاده رو خوب میشناسن، اسخر دشتی رو میشناسن، آروند دشتارای رو میشناسن. کمتر از تئاترهای نئوکلاسیک ما، شبه کلاسیک ما میشناسن. خیلی زیاد اونها طالبی نداره که تهیه کننده های فرنگی پیدا بشن که اونها رو بردارن و ببرن به خارج از ایران. ما ها هر کدوم به نوبه خودمون سعی کردیم که وقتی میریم و در جایی اجرا میکنیم این کار رو انجام بدیم که بگیم تئاتر ایران مهمترین ویژگیش تنوعی که داره. شما همه جنس نمایش از خیمه شب بازی سنتی، از تعزیه که یک نمایش مذهبی که بعضی ها به عنوان تئاتر قبولش ندارن و میگن این یک نمایش، یک پرفورمنس، بعضی ها میگن نه تئاتر، درام توش اتفاق میفته، از اینها میتونید ببینید تا مدرن ترین و معاصر ترین نمایش ها. بعضی از گروه های نمایشی اروپایی و آسیایی و کمتر آمریکای لاتین و آفریقا، گروه هایی که به جشنواره فجر میان برای اجرای نمایش، معمولا پارامترهایی برای انتخاب شدن دارن که باعث میشه اون پارامترها باعث میشه که خیلی کارهای قوی نیاد. با این وجود کارهای قوی بوده، مثلا فرض کنید وقتی کلاوس پیمان مثلا از بنر آنسابل میاد و در ایران نمایش اجرا میکنه، فرض کنید ننه دلاور رو اجرا میکنه یا ریچارد دوم رو اجرا میکنه، خب اتفاقه، یک اتفاق خیلی مهمه. یا رومیو کاستلوچی مثلا وقتی میاد به ایران مثلا اجرا میکنه، اتفاقه، ولی اینا خیلی اندکن. اکثر نمایش های خارجی که در جشنواره فجر اجرا میشه تابع اینه که از نظر اقتصادی حتما نمایش ارزونی باشه که جشنواره فجر بتونه پولشو پرداخت بکنه، حتما و حتما شوخی های مذهبی، شوخی با خدا، چیزی که در تئاتر جهان متاسفانه، خوشبختانه، هر چیزی خیلی خیلی باب هستش، اینجا اتفاق نیفته. لمس کردن و اشارات جنسی هم مطلقا اتفاق نیفته. خب اینا هر ستا این عوامل، عواملی هستند که در تئاتر اروپا عوامل مهمی هستند برای اینکه تئاترشون از اون شکل میگیره. و وقتی که حذف میشه عملا انتخابای ما خیلی محدود میشه به آدمهایی. متاسفانه ما درک کافی از بعضی پیشنهادهای خارجی ها نسبت به خودمون نداریم. بارها و بارها، من جمله همین رومیو کاستلوچی، کارگردان خیلی معروف ایتالیایی که رفاقت خیلی نزدیکی با من داره، سالهاست که ما با هم دیگه خیلی رفیق هستیم، در حضور من به رئیس وقت تئاتر گفت که من آمادم همین الان شما به من بگین که 2 سال دیگه برای جشنواره فجر یک نمایش سفارشی بساز، تمتم این باشه، آتیلا هم به عنوان مشاور کنار من قرار بگیره و تمام خطوط قرمز احتمالی رو که من ازش بیخبر هستم رو به من بگه، پیشاپیش به من بگه که من دچار سانسور نشم، اصلا نمایش رو بر مبنای قوانین شما بسازم. متاسفانه اصلا استقبال نشد ازش و گفتم که آخه کی مرده، کی زنده، کی میدونه 2 سال دیگه کی هست کی نیست. سخته من همچین جواب، من همچین دانشی ندارم که بتونم این رو پیش بینی کنم. امیدوارم که انسان چیزی رو به وجود نیاره که خودشو بخوره. اون چیز جدیدی نیست که من میگم، خیلی ها این نگرانی رو دارم، من همین نگرانی رو دارم. من واقعا مثلا از شبکه‌های مثل فیسبوک و اینستاگرام و اینا میترسم. من خودم تو اینستاگرام هستم، تو فیسبوک نیستم، خودم تو اینستاگرام هستم، ولی فکر می‌کنم این همه پیوند قرار به کجا بیانجامه. یواش یواش شما در طول سال همینطور تعداد فرینداتون، لفظ اونا دارم به کار میبرم، تعداد این دوستان، تعداد این همراهی کنندگان تحت عنوان فن همینطوری زیاد 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 میشه، به کجا قراره برسه اصلا؟ تمام مردم جهان با هم دیگه رفیق بشن چجوری؟ از من میشه همچین چیزی؟ کجا و مخی گره باید باز بشه؟ این گره یه جایی باید باز بشه. من حس میکنم که هویت‌های مستقلی رو که ما داریم که مبناش تفکره، خیلی از این چیزهایی که علائم حال حاضر، نشانه های حال حاضر تکنولوژی هستن، دارن از بین میبرن. الان به نظر من میزان درصد تفکر ما در طول 24 ساعت شبانه روز سال به سال پایین میاد، چون انقدر دستگاه هستن که به جای ما فکر کنن و نیاز به فکر کردن نداریم. من یه موقعی شماره تلفن حفظ میکردم، الان شماره تلفن خودم رو هم به زور یادم میفته بگم، برای اینکه تمرین تفکره، ورزش دادن مغز داره یواش یواش به وسیله این چیزهایی که ساده کننده زندگی داره از بین میره. کتاب خوندن از بین میره. من تازگی یک تبلیغی دیدم از چند تا از دوستان بازیگرم که تبلیغ کتاب گویا میکردن و کتاب گویا پر کرده بودن. به من چند بار این کتاب گویا پیشنهاد شد، من به خاطر چیزی که الان میخوام بگم عقب نشینی کردم و گفتم نمیکنم این کارو، با وجودی که فکر میکنم این کار خیلی ارزشمندیه، ولی یک بعد دیگه هم داره. اون چند نفری هم که کتاب دستشون میگیرن ورق میزنن میخونن، اونها میذارن کنار، سی دی رو میذارن تو ماشینشون گوش میکنن، نه تمرکز کافی رو رانندگیشون خواهند داشت، نه تمرکز کافی رو کتاب. من فکر میکنم این تربیت ما در اینکه کتاب رو ورق بزنیم، انگشتمون رو با زبونمون خیس بکنیم کتاب رو ورق بزنیم، این چیزیه، فکر میکنم یه زندگیه. مثل اینکه مثلا من هنوز فکر میکنم که ارتباط در نامه نوشتنه، نه در ایمیل فرستادن. خودم با ایمیل کار میکنم، مرتبم با ایمیل کار میکنم، خیلی هم زیاد با ایمیل سر و کار دارم، مرتب مجبورم تو میل باکس هم باشم، ولی لذتی که نامه نوشتن داره، این کلماتو با خودکار روی کاغذ مینویسیم، بعد میری پستخونه وزنش میکنه، تمبر میچسبونی روش میفرستی، اصلا یه لذت دیگه است. به نظر من خیلی از ارتباطاتی که بر مبنای فکور بودن و تفکر وجود داره و داره یواش یواش این ارتباطا کمرنگ و کمرنگتر میشه، این خطر رو به ما داره، این هشدار رو داره به ما میده که خطر گنده‌ای سر راه هستش. حواستون جمع باشه که چگونه داریم پیشرفت انفورماتیک و تکنولوژی رو دنبال. گاردی نسبت به این ندارم که در عصر دیجیتال سینما و تئاتر هم به سمت دیجیتال شدن پیش بره. میدونم که به مرور همون خطری رو داره که رابطه انسانی، عدم رابطه انسانی، کمرنگ شدن رابطه انسانی داره. میدونم این خطر رو داره، ولی گاردی نسبت بهش ندارم. خدا رحمت کنه، یادمه که یک دفعه آقای اجازه اسمعیل، یکی از عکاسای بسیار بسیار عزیز ما، داشت بحثی میکرد با یک عکاس جوانتر و من شاهد این بحث بودم، در مورد اینکه عکاسی با دوربین آنالوگ عکاسیه، با دوربین دیجیتال عکاسی نیست، فقط یه ثبته. اون دوست جوانتر ما میگفت که من قبول دارم با دوربین آنالوگ شما، به خاطر اینکه به خاطر خیلی از شرایط، من جمله گرون بودن نگاتیو، اصلا گرون بودن چاپ فلان از این چیزا، با دقت بیشتری چیز میگم، ولی من چرا باید این فرصت رو در عصر دیجیتال از خودم بگیرم که نیام از این فرصت و این زمینه دیجیتال استفاده کنم و مثلا 40-50 تا عکس بگیرم که یکیش رو به عنوان عکس به خصوص انتخاب بکنم و بگم این عکس منه؟ این فرصتیه که دنیای دیجیتال به من داده، چرا باید از خودم بگیرم؟ این بحث برای من خیلی بحث شیرینی بود، در هر دوشون رگه‌های خیلی درستی رو تشخیص می‌دادم، می‌فهمیدم که هر کدوم از چه خواستگاهی دارن صحبت می‌کنن. تو تئاتر و سینما به نظر من همینطوره، یعنی ما نمیتونیم فاصله بگیریم از سینمای دیجیتال، در آینده نزدیک هم نمیتونیم فاصله بگیریم از تئاتر دیجیتال. الان من خودم تئاتر مولتی مدیا کار میکنم، در تئاتر من تصویر همونقدر وجود داره که بازیگر زنده وجود داره، کار میکنم روی مولتی مدیای نمایش و حتما وارد دنیای دیجیتال خواهد شد تئاتر. امسال یکی از کارگردانای تئاتر، حالا اسمشو نمیارم به خاطر ممکنه کارش نخواد که لو برس، میخواد سورپرایز باشه، میخواد هولوگرام رو وارد تئاتر بکنه، شخصیت با هولوگرام بسازه وارد تئاتر بکنه که وجود خارجی نداره، نوره، ولی مثلا کاملا سر و وضع انسانی داره و حرف میزنه و همه این چیزا. برای اصلا نمیشه جلو این چیزا رو گرفت. اینا هجومیه که باید اتفاق بیفته بدون اینکه ما یک هویت واقعی رو فراموش کنیم. اگر این هجوم همراه با حفظ هویت و استقلال ذهنی باشه خیلی خوبه، من از این هجوم استفاده می‌کنم. مهمترین مشکل برای یک جوانی که میخواد کار تئاتر بکنه عدم پذیرش، یعنی به راحتی پذیرفته نمیشه. به خصوص اینکه اگر من فکر میکردم که سابقه اینکه فرزند جمیل شیخی هستم ممکنه خیلی برای من راهگشا باشه برای این قضیه که به هر حال بیشتر من رو بشناسن، اما علاقم به هنر آوانگارد و هنر تجربی کاملا باعث میشد که اون و پوانه مثبت اولیه خونسا بشه. چون واقعیتش این بود که نه تئاتریا، نه مدیران وقت و نه منتقدین خیلی به راحتی پذیرای هنر آوانگارد نبودن که من کاملا داعیه‌اش رو داشتم. به همین علت این سختیه در اول کار وجود داشت، به اضافه خب عدم اعتماد به نفس که طبیعیه که وقتی آدم کار اول دومشه هنوز خیلی اعتماد به نفس کافی برای این ماجرا نداره و خودش هم با یه ذره با احتیاط قدم بر می‌داره که خب احتیاط کاملا مغایر با تمام تفکرات تئاتر تجربی، اساسا هنر تجربی. چند تا توصیه خوب، یکی از بهتریناش از طرف علیرضا زریندست بود در فیلم تلسیم. من اولین روزی که در فیلم تلسیم رفتم جلوی دوربین، بخشی بود که از توی زیرزمین و بازی مشترک همه بازیگرا بود، یعنی از جایی که در واقع زیرزمین لو رفته، روز اول فیلم برداری لو رفته، شازده زنش رو نجات میده و معلوم میشه که نوکره تمام این کارا رو کرده و نوکره به ضرب گلوله کشته میشه و من و همسرم آن عروس روستایی که سوگند رحمانی نقش رو بازی میکرد فرار میکنیم از اون قصر. اولین روزی بود که من داشتم سر فیلم تلس میرفتم جلوی دوربین و خیلی هیجان زده بودم و خیلی پر استرس و یه جایی رو زریندست خیلی نور ظریفی رو پله ها داده بود که من باید دو سه تا پله رو میومدم پایین اونجا وای میستادم. مثلا تو برداشت اول سر جام وای نستادم، از نور بیرون بودم و متوجه این نکته اصلا نشدم و زریندست به بهانه اینکه میخواد نورش رو روتوش کنه حس کرد که من روز اول نباید جلوی جمعی ها چیزی به من بگه، اومد دم گوش من گفت که تو سینما نور نزدیکترین کاراکتره بهت، از گریمی که روی صورتت هستش بهت نزدیکتره. و این جمله آنچنان رو من تأثیر گذاشت که الان خودم تبدیل شدم به یکی از بازیگرهایی که به شدت نسبت به نور در سینما حساسه و جای درست نوری قرار میگیره و اینا. یکی از تأثیر گذارترینش. یک راهنمایی خیلی زیبایی یه دفعه داریوش فرهنگ سر دو فیلم با یک بلیت کرد منو. اونم خیلی راهنمایی بامزه بود. تو یک جمله کوتاه بود ولی پر از چیزا بود. من تو اون فیلم نقش یه دستیار کارگردانی یه کوچولو کنزن رو در واقع بازی می‌کردم. یه کمی کار نابلد، یه کمی بی تجربه. و پشت صحنه واقعا دستیار داریوش فرهنگ بودم. داریوش فرهنگ به من گفت که ببین آتیلا، جلوی دوربین همه چی رو یک ثانیه دیر بفهم، پشت دوربین همه چی رو یک ثانیه زود بفهم. خیلی خیلی جمله دوست داشتنی بودش، فرق جمله داری شدن. و من جوایز داخلی که زیاد گرفتم، البته مشخصا من بیشتر جوایزم مربوط به دوره‌ای بوده که تعداد داورای خارجی نسبت به داورای ایرانی بیشتر بودن. وقتی تعداد داورای ایرانی بیشتره معمولا من نه تنها جایزه نمیگیرم، حتی کارم کاندیدا هم نمیشه. جشنواره‌های زیادی در داخل ایران بوده جایزه گرفتم، تو جشنواره‌های خارج از ایران من شرکت کردم. همونطور که خودتون حتما میدونید در جشنواره‌های تئاتر خارج از ایران خیلی جشنواره‌های کمی هستن که رقابتیان، اکثرا جشنواره‌هایی هستن که نمایش دهندن، مسابقه‌ای در کار نیست. اما بعضی از جشنواره‌ها مسابقه‌ای‌ان، در دو تا از این جشنواره‌ها داور بودم. یکی جشنواره اسپکتکل زوریخ بوده و یکی جشنواره هم در بریتانیا بود داور بودم، که خب دوره داوریش برای من خیلی شیرین بود. یکی از لذت بخش‌ترین چیزهایی که من در زمان داوری در جشنواره اسپکتکل زوریخ داشتم این بود که ما 5 داور بودیم و 4 داور دیگه از غیر از من که هر 4 تای اونها آلمانی زبان بودن. از اتریش، از آلمان و از بخش آلمانی زبون سوئیس بودن. اینا به احترام من که آلمانی بلد نبودم، حتی حال احوال پرسیشون هم به زبون انگلیسی میکردن. انقدر این آدم های محترم بود، کسی هم بهشون تذکر نبود، خودشون این کار رو میکردن. همه چیز توی جلسات ما به زبان انگلیسی برگزار میشد. از طرف رئیس جشنواره هرگز هیچ چیزی به ما پیشنهاد داده نشد، غیر از اینکه فقط اون روی یک چیز اصرار داشت، و اینکه ما پنج داور هرگز کارها رو با هم نبینیم، طوری برنامه ریزی بکنی که هر کدوم از ما تکی هر نمایش رو ببینیم. و به نظر من این درست برخلاف اصراری که در ایران هست که داورا کنار همدیگه رو صندلی میشینن و رو صندلیش هم مینویسن داوران پنج تا کنار همدیگه، خیلی پدیده جذابیه. شما مطلقا تحت تأثیر حتی یه سرفه، یه بیتابی یک داور کنار دستتون یا هر چیزی قرار نمیگیرید، خالص دیدگاه و نظر خودتون نسبت به نمایش. من هیچ وقت در ایران داوری نکردم و تا اونجایی هم که خداوند متعال به هم قدرت بده داوری نخواهم کرد، به خاطر تمام مشکلاتی که در امر قضاوت و داوری در ایران دست به گریبان ما هستش. و واقعیتش اینه که ما ایرانی ها به قضاوت به عنوان شکست و پیروزیشون نگاه میکنیم. مسئولیت قضاوت کردن در ایران خیلی سنگینه، خیلی سخته برای من که بخوام مثلا بر سرنوشت یک جوان صادق پر از انرژی که از یک شهرستانی اومده بخوام حاکم بر سرنوشتش بشم، بهش بگم بله یا بهش بگم نه. خیلی برام سخته، نمیتونم انجام بدم. تو خارج از ایران به دلیل تربیتی که اساساً در جامعهشون وجود داره خیلی به عنوان شکست و پیروزی این چیزها رو تلقی می‌کنن. خوشحال میشن از جایزه گرفتن، اونا هم طبیعیه، انسان هم خوشحال میشن، ولی جایزه نگرفتن براشون شکست نیست، براشون تمام شدن همه چیز نیست. اونجا قضاوت کردن راحت تر. بیش از دو سوم کارهام رو، یا شاید کمتر نمیدونم، ولی به هر حال بیشتر از 12-13 سال از عمر گروه تئاتر بازی رو، ما اجراهایی رو که در داخل ایران داشتیم در خارج از ایران هم اجرا کردیم.
بعضی کشورها؟
خیلی کشورها، از آمریکا، کانادا، ژاپن، هند، تقریبا غیر از اسکاندیناوی تمام کشورهای اروپایی، چه شرقی چه غربی، و با هزینه اونها. من فقط دو بار با هزینه مرکز هنرهای نمایشی اجرای خارج از ایران داشتم که یکیش مجموعه 7 گروه بود که در پارمای ایتالیا نمایش اجرا کردیم، یه پروتکلی بین تئاتر شهر پارما و مرکز هنرهای نمایشی بود که 7 گروه بود، ما از ایران رفتیم که یکیش من بودم اجرا کردم، در واقع به عنوان هفته تئاتر ایران در پارما اجرا کردیم، و یکی هم به عنوان هفته تئاتر ایران در مولهایم آلمان بود که اونم همینطور یک پروتکل فرهنگی بین مرکز هنرهای نمایشی و تئاتر شهر مولهایم بود که 5 گروه شرکت کردیم، اونجا هم اجرا کردیم. بقیه اجراهای من در خارج از کشور برخلاف دروغ پراکنیایی بسیاری از همکارانم مطلقاً حتی ریالی از ایران براش هزینه نشده. من همیشه یک تهیه کننده مشترک اروپایی داشتم، در یک دوره یک خانم آلمانی بود، در یک دوره طولانی تر یک خانم اسکاتلندی بود، یک دوره بسیار کوتاه یک خانم فرانسوی بود که نتونستیم خیلی ادامه بدیم به خاطر شرایط سیاسی ایران، کاملا گریبانگیر دعوت‌های گروه ما شد، و یک آقای هلندی بود که طولانی ترین توری رو که من در اروپا داشتم به مدت نزدیک به 2 ماه در 24 شهر هلند ما نمایش رو اجرا کردیم با اون آقای هلندی بود. همیشه خودم به عنوان تهیه کننده اصلی با کار تئاتر در خارج از ایران برخورد کردم، به اضافه یک کوپرودوسر یا یک تهیه کننده اجرایی که مهمترین وظیفه اون تهیه کننده اجرایی همون چیزیه که ما از ایران در واقع هزینه ای نکنیم، یعنی پیدا کردن اسپانسرها و گرفتن پول از اونها برای اینکه بتونه نمایش ما رو صحنه بیاره. طبعا تفرکه ها در برخورد با من دچار یک محدودیتی هم هستن که با هر اسپانسری من حاضر نیستم نمایشم روی صحنه بره. شما میدونید به دلایل سیاسی من اسپانسرها رو باید حتما چک بکنم که چون در ایران زندگی و کار میکنم با بعضی نمیتونم کار کنم در خارج از ایران. بسیار خوب، مثلا ما اجرایی که در جشنواره لینکن سنتر نیویورک کردیم، در آمریکا کردیم، 7 اجرا داشتیم در جشنواره لینکن سنتر و قبل از اینکه از تهران حرکت بکنیم به من خبر دادن که همه اجرا سولد آوته. حتی یه خاطره دارم از دختر آقای مهرجویی که در اون تاریخ در نیویورک تحصیل میکرد و اومد به من مراجعه کرد، گفت که من فلانی هستم و بلیط نتونستم برای نمایشتون پیدا کنم، همه صندلیاتون پره و من میخوام حتما نمایش رو ببینم. من نمیدونستم باید براش چی کار بکنم، چیزی بود که اصلا از اختیار من خارج بود. تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه که اونجا در آمریکا فقط کسایی که بروشور پخش میکنن حق نشستن رو پله ها رو دارن، هست رو صندلی نه، حق نشستن رو پله ها رو دارن و میتونن در طول نمایش رو پله ها بشینن. بقیه هیچ کس دیگه برخلاف ایران که ما رو پله هم تماشاگر میشونیم اینا حق ندارن. تنها کاری که کردم این که از اون دختری که بروشورای نمایشمون پخش میکرد یکم بروشور گرفتم دادم بهش و گفتم که اگر لطف بکنی یه مقدار بروشور اول نمایش به تماشاگر رو پخش کنی من به طور به عنوان آشر میتونم رو پله ها بنشینم. البته اون دختر دیگری که اون دختر آمریکایی که بروشور پخش میکرد خیلی تعجب کرد از این کار من، فکر کنم در زندگیش اولین بار بود که با هوش ایروین داشت برخورد میکرد. با دور زدن ایروین در واقع داشت برخورد میکرد، ولی خلاصه انجام شد خوشبختانه. استقبال معمولا خیلی خوبه. ما در جشنواره، مهمترین جشنواره تئاتر دنیا که جشنواره ادینبرا باشه، پایتخت اسکاتلند، در اون شرکت کردیم. یک بار در فرینجش، یعنی بخش خارج از بخش اصلی، که در دومین هفته کاندیدا شدیم برای اواردشون، که اوارد اونا فقط یه چیز روزنامه مجازیه، در واقع فقط با نشریات مجازی، نشریات اینترنتی انتخاب میکنن، هرگز نه مراسمی اصلا جایزه میدن ولی انتخاب میکنن. ما بین 2034 نمایش جز 5 نمایشی بودیم که در هفته دوم کاندیدا شدیم، که خیلی برامون مهم بود، باعث شد که شبیه مثلا 100 تا تماشاگر از سالن برمیگردوندیم. ما چنان پر بودیم که برمیگردیم. در یک جشنواره دیگه یه بسیار بسیار مهمه اروپایی که جشنواره اوینیون فرانسه باشه، نمایش ما شکست خیلی خیلی بدی خورد، خیلی بد. بعضی شبها واقعا تعداد تماشاگرمون اونقدر کم بود که اشکمون در می اومد. یه مقدار زیادی به شرایط سیاسی تقریبا سالهای چیز بود دیگه، 2010-2011 یه ذره شرایط سیاسی ایران یک طوری بود که تماشاگرای فرانسوی یکم نسبت بهش گارد داشتن و نمی اومدن کارو ببینن، به عنوان یه نمایشی که از ایران اومده. غیر از اون شرکت در جشنواره اوینیون، تقریبا ما هر جایی که شرکت کردیم اجراها خیلی موفق بوده، خیلی برخوردهای خیلی خوبی شده، چه از بابت کمیت تماشاگر چه از بابت کیفیت‌های نقد. اجراهامون هم عجیب بود دیگه، مثلا وقتی در ژاپن اجرا می‌کردیم به نظرمون در حالی سالنمون پر بود، حتی یک سالن خالی، یک صندلی خالی هم ما در توکیو نداشتیم، اینقدر ژاپنیا بی‌تحرکن که فکر برای سالن خالی داریم اجرا می‌کنیم. اصلا اینا در تمام طول نمایش تکون نمیخوردن، هیچ حرکتی نداشتن. خیلی عجیب بود برای من، واقعا فکر میگم برای یک سالونی که مثلا حدود 300 تا مجسمه یا عروسک توش نشستن داریم اجرا میکنیم. تا مثلا تماشاگر ایتالیایی پر از جنب و جوش شلوغ، خیلی بامزه. که میگن اجراهای خارج از کشور یه ذره برای ما حالت تمرینات تکاوری داره، مثل تمرینات کماندوییه. اونقدر اونها وضعیتشون وضعیت مشخصیه، اونقدر همه چیز روشنه که از یک بابت خیلی برای شما آسونه که توی این پروسه قرار میگیره، از یک بابت خیلی براتون سخته که در مقابل همه چیز مسئول اجرا هستید. من یادمه که با هم خانمی که گفتم تهیه کننده اسکاتلندی گروه ما بود، به مدت تقریبا 4 سال و نیم 5 سال تهیه کننده گروه ما بود، یک بار نشسته بودیم داشتیم برآورد بودجه یکی از نمایشامون رو می‌کردیم. برآورد چیزای مختلف رو اون همطور میزد توی لپتاپش رو از من می‌پرسید و مثلا من گفتم شاید انقدر، مثلا اون میگفت نه انقدر پوند مثلا براش خوبه، می‌زد خط می‌کشید زیرش می‌رفت و بعد پایانش خط کشید و در اومد مثلا N پوند که باید مثلا اون اسپانسر پیدا می‌کرد برای اینکه این نمایش بتونه روی صحنه بره. بعد من گفتم خب یک چیزی هم بذار برای نمیدونستم چطوری ترجمه کنم هزینه های غیر قابل پیش بینی. گفتم یه چیزی هم بذار برای چیزایی که الان نمیدونیم ممکنه خرجی پیش بیاد. بعد گفت که چیزایی که نمیدونیم چیه؟ گفتم چیزایی که ممکنه پیش بیاد. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی یه چیزایی که الان من و تو نمیدونیم. گفت من و تو دو تا آدم حرفه‌ای هستیم، چه چیزی ممکنه در تئاتر وجود داشته باشه که من و تو الان ندونیم؟ و من میفهمیدم که من فقط و فقط توی این کادرایی که این نوشته حق دارم نمایشو طوری پیش ببرم که همینقدر خرج بشه و نه بیشتر. ما چیزی به اسم هزینه غیر قابل پیش بینی در خارج از ایران نداریم. یا چیزهای مختلف دیگه در ارتباط با کشورهای مختلف، مثلا همونطور که در آمریکا و سوئیس بسیار بسیار اجراهای ما سهل اتفاق افتاد به خاطر بودجه خیلی بالایی که داشتن و چیزی اصلا به مفهوم صرفه‌جویی در بودجه تئاتر اصلا براشون معنا نداشت و در نتیجه همیشه بهترین ها رو داشتن. به همون اندازه ما سختی بسیار زیادی داشتیم در روسیه وقتی در مسکو می‌خواستیم اجرا بکنیم. علاوه بر اینکه آدم‌های ناکاربلدی بودن و بسیار بسیار به ما سخت می‌گذشت از بابت اینکه هی بتونیم اینا رو هول بدیم، از چیزای حال و هولای جانبی اینا رو بتونیم بکنیم و هولشون بدیم برای اینکه کار نمایش انجام بدن، بسیار دروغ می‌گفتن. خیلی زیاد چیزی رو که اصلا آماده نبود به ما گفتن آماده است. از این فرهنگ‌های مختلف آدم‌ها در کشورهای مختلف خیلی خیلی چیز بود. تو کشور مونتنگرو رسماً تکنسین صحنه‌شون به من به خاطر اینکه گفتم مثلا این بخش از طراحی صحنه من بد انجام شده و بعد دوباره انجام شده، به حمله بدنی کرد مثلا که اگه خودشون نمی‌گرفتنش احتمالاً میومد به من دست به یقه می‌شد. چیزای مختلف هست. بله طبعا، به خصوص اینکه من تقریبا بعد از تمام اجراهای خارج از کشورم جلسات بحث و گفتگو درباره نمایش داشتم. خوشبختانه تو تمام جلسات بحث و گفتگو نه فقط به عنوان آتیلا بسیانی، به عنوان یک سفیری از تئاتر ناشناخته ایران باهاشون صحبت کردم و در این لحظات من همیشه غرق غرور شدم وقتی که آثار حیرت رو توی صورت خارجی ها دیدم. وقتی که یک مرد هلندی رئیس یک تئاتری که با اکراه سالنش رو در اختیار اون تهیه کننده هلندی ما قرار داده بود برای اینکه من نمایشم اجرا بکنم، بعد از اجرا اومد و منو بغل کرد و گریه میکرد و میگه من از خودم خجالت میکشم که تا حالا درباره ایران چیزی نمیدونستم، درباره فرهنگ و هنر ایران، برای من خیلی غرور آفرین. یا وقتی که شاید مهمترینش رئیس جشنواره اینترنشنال ادینبرو، نه بخش فرینجی که اولین بار شرکت کردیم، اینترنشنال سال 2008 که از کل دنیا 10 نمایش فقط انتخاب کرده بود، یک شنبه بودیم توی مهمونی آخر نمایش که به همت شهردار ادینبرو برگزار شده بود، از نمایش ها از هر 10 نمایش تعریف کرد، گفت ولی بدون شک نگین امسال جشنواره ما نمایش کشتی شیطان از ایران بود که اصلا ماها دیگه وقتی اونجا نشسته بودیم داشتیم همدیگر رو میزدیم، اصلا انقدر برای ما این غرور آفرین بود و انقدر هیجانمون نمیتونستیم کنترل کنیم که اصلا میزدیم به کتاکول همدیگه. بله خیلی خیلی غرور آفرین بوده. تو ایران هم همینطور، تو ایران هم وقتی که من میبینم که مثلا سالونم پر از تماشاگری که راضی داره از سالن بیرون میره، برای من واقعا مهم و دوست داشتنی. حتی تماشاگری که ناراضیه ولی برای من این ارزش رو قائل میشه که از زمانش بزنه، صبر بکنه که من از پشت صحنه بیام جلو و بعد با من صحبت بکنه، بگه من چرا از نمایشتون بدم اومد، چرا مثلا اینجاش اینجوری بود، چرا اونجاش اینجوری بود، باز برای من نهایتا یک چیز لذت بخشی داره که اونقدر دغدغه ذهنی شده که بابتش بیاد و زمان بذاره و با من حرف بزنه.
ممنونم که ما رو شنیدید. در اینجا این مجموعه 8 قسمتی به پایان میرسه. در قسمت بعد با مسعود جعفری جوزانی همراه میشیم. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید.
وبسایت ما artbox.ir